با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. ارشد، قبل از اینکه وارد بحث اصلیم بشم، همیشه اینجوریه که آدم میخواد یه بحثی رو شروع بکنه ولی اتفاقات کوچولو یا بزرگی میفته و آدم میتونه یه مقدار مثلا موضوع رو تغییر بده. و به همین مناسبت امروز صبح خیلی زود که من به ایمیلام نگاه میکردم، ایمیلی از یک بیننده عزیز از ایران رسیده بود که من میخواستم چند دقیقه ای رو صرف مثلا به نوعی، نه جواب ولی به اصطلاح به نوعی بحثی رو با این عزیز باز بکنم، برای اینکه ایمیلش فوق العاده برای من ارزش داره. و اونم اینه که ایشون میگن که در یکی از برنامه‌ها که طبیعتاً برنامه هفته قبل باشه، من گفتم که با اینکه جمهوری اسلامی و شخص خمینی هدفشون این بود که ملت ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنند، ایران الان تبدیل به یکی از غیر مذهبی ترین و سیاسی ترین کشورها و یا ملتهای دنیا شده. و ایشون اعتراضشون اینه که اولا چنین چیزی قابل تأمله، که به نظر من این حرفشون کاملا درسته و این قابل تأمله و این کاربرد صفت عالی، یعنی غیر اسلامی ترین یا غیر مذهبی ترین و سیاسی ترین باید تصحیح بشه. حرف ایشون کاملا درسته و این قابل تأمله. در اساس البته هدف من این بود که بگم به نظر خود من ملت ایران در حال حاضر غیر مذهبی تر از ملت لااقل امریکا و خیلی ملل دیگه، و در این حال سیاسی تر از ملت امریکا و خیلی کشورهای دیگه هست، ولی کاربرد لغت ترین یعنی صفت عالی به نظر من باید تصحیح بشه و نادرست بوده. بنابراین این عزیز به نظر من، برای همینه که من به عزیزان همیشه پیشنهاد میکنم که حالا یا از طریق تلفن یا ایمیل یا نامه یا هر چیزی، انتقادی چیزی اگه دارن بیان بکنن، برای اینکه ما خودمون رو اینجا تصحیح بکنیم. ولی بخش دومی هم داره ایمیل این عزیز و اون اینه که میگه خب حالا فرض میکنیم که حرف شما که قابل تأملم هست درست باشه و ملت ایران تبدیل به غیر مذهبی ترین هم شده باشه، مگه این پیشرفته؟ و یا آیا شما چه گارانتی میکنید که موقعی که یک کشوری مذهبشو از دست داد تبدیل به اصطلاح به یک ملت متمدن بشه؟ و اشاره میکنه این عزیز که آره، ممکنه یه ملتی مذهبش رو اگه از دست بده معیارهای اخلاقیش فرو بریزه. و این نکته بسیار جالبیه و باید ما راجع به این قضیه بحث وسیعی رو باز بکنیم. یعنی در اساس این عزیز با این مطلب بخش دوم ایمیلش به قول معروف یک جعبه پندورا یا پندوراز باکس رو باز کرده که ما باید بحث مفصلی راجع به این قضیه باز بکنیم که به طور کلی فرو ریزی معیارهای اخلاقی یعنی چه که این عزیز احساس ترس کرده. دیروز من به اتفاق بعضی از عزیزانی که از ایران اومدن، جای همه عزیزان خالی، کوهنوردی مفصلی رفته بودیم و در اونجا یکی از خوبیای کوهنوردی اینه که آدم تو فضای باز و آزاد میتونه بحث سیاسی بکنه. به همین دلیل بود که هم رژیم شاه هم این رژیم از گروه‌های کوهنوردی اصلا خوششون نمیومد، برای اینکه توی کوهنوردی آدم بحث سیاسی میکنه. و این عزیزانی که من شانس اینو داشتم که باشون این کوهنوردی مفصل رو بکنم، در این حال خودشون خارج نشین نیستن، بلکه تازه از ایران اومدن و جامعه ایران رو هم مثل کف دستشون میشناسن. و ما بحث مفصلی قبل از اینکه من این ایمیل به هم برسه راجع به همین قضیه با هم داشتیم. در اون فضای باز با اون آفتاب درخشان کالیفرنیا و دیدن اقیانوس آرام. و اون اینه که در ایران موقعی که ما صحبت از این میکنیم که معیارهای اخلاقی فرو ریخته یعنی چه؟ و من یه مثالی زدم برای عزیزان که باز هم این مثال البته از مارکسه، ولی عزیزان انتقاد میکنن که چرا من از مارکس مرتب مثال میارم، ولی خب مطالبی که این آدم مطالعه راجبشون کرده حیرت‌آوره. مارکس جزوه‌ای داره یا مقاله مفصلی داره راجب خودکشی. این مقاله یا جزوه رو بر پایه مطالعه پرونده‌های پلیس پاریس نوشته. رئیس پلیس پاریس به اسم پوشه این کتاب مفصلی بر پایه به ویژه به اصطلاح تنفروش‌ها یعنی زنان فاحشه پاریس نوشته بوده و مارکس اینو مطالعه میکنه برای در حقیقت بخشی از مطالعهش راجع به جامعه بورژوازی چیه و بر پایه این مقاله مفصلی می‌نویسه که جامعه پاریس به ویژه پاریس در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 چیه واقعا؟ موقعی صحبت از فروپاشی معیارهای اخلاقی می کنیم. فحشا، قمار، شکاف طبقاتی وحشتناک، استفاده ثروتمندان از زنان و دختران فقرا و در نتیجه خودکشی توی عمق و بطن این قضایا میره. این مقاله که الان کوین اندرسون کتاب مفصلی راجع به همین مقاله مارکس نوشته راجع به خودکشی. من به این عزیزان این طور میگفتم که به طور کلی جامعه موقعی که در حال تحول از یک سیستم به سیستم دیگه است، آره معیارهای اخلاقیش فرو میریزه، جامعه دچار تلاطم میشه و البته در بسیاری از مواقع و الان به نظر من در ایران خوشبختانه این عزیز یا عزیزانی که از ایران اومده بودن نظر من با دید توافق نگاه میکردن که در حال حاضر در ایران پیش قراول این حرکت اجتماعی به دست زنان ایرانه. مردای ایران، مرد ایرانی یکمی عقب افتاده. پیشگام این قضیه و در صف مقدم این تحول اجتماعی زنان ایرانن. تمام آمارها اینو نشون میده. در نتیجه آره معیارهای اخلاقی فرو ریخته. برای اینکه جامعه ایران از یه جامعه پیش مدرن داره وارد یک جامعه مدرن و از یک جامعه پیش سرمایه داری وارد یک جامعه سرمایه داری داره میشه، نه سوسیالیستی، سرمایه داری داره میشه. و در نتیجه معیارهای اخلاقی حالا دلایل دیگه هم داره فرو ریخته که این معیارهای اخلاقی در نتیجه ما شاهد اعتیاد، فحشا، خودکشی، شکاف طبقاتی وحشتناک و فساد اجتماعی تا اعماق جامعه هستیم. در پشت تمام این پلیدی ها ولی چی میتونیم ببینیم؟ به نظر من هیچگاه ما نباید به یک جنبه قضیه فقط نگاه بکنیم، باید جنبه دیگرش رو هم ببینیم. این فروپاشی معیارهای اخلاقی که بعضی از مردهای ما رو، مرد ایرانی رو یکمی ناآرام کرده، در درجه اول به دست زنان ایران داره انجام میشه و به همین دلیله که آیت الله مکارم شیرازی فتوا میده. همین چند روز پیش عزیزان حتما دیدن تو اخبار که آره مرد حق کتک زدن به زن رو داره، منتها باید مواظب باشه که در حقیقت زن رو ناقص نکنه. موقعی که من این فتوا رو دیدم به یاد وزیر دادگستری امریکا و جورج دبلیو بوش افتادم و تعریفشون از شکنجه، که تعریف جدیدشون از شکنجه اینه که زمانی ما شکنجه رو شکنجه مینامیم که فرد زیر بازجویی یا زیر شکنجه یا ناقص بشه و یا بمیره. وجوه تشابه آیت الله مکارم شیرازی که یکی از مرتجع‌ترین و سیاه اندیش‌ترین آخوندهای ایرانه با گونزالز وزیر دادگستری امریکا و جورج دبلیو بوش رو در این قضایا ما میتونیم ببینیم. ولی به هر حال من برگردم به وضعیت ایران و این ایمیلی که این عزیز فرستاده، عرض کنم که آره، هم این عزیز به نظر من حرفش درسته که من باید تصحیح بکنم که غیر مذهبی ترین و عرض شود که سیاسی ترین رو باید تصحیح بکنیم، و از طرف دیگه هم البته به نظر من جوابی باید داده بشه که این تحول اجتماعی که اگر رسیدیم، امیدوارم برسیم، که بعد از اینکه انقلاب اسلامی در ایران صورت گرفت بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده. ولی فعلا ما تو بحث اینیم که جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسید. به طور کلی اول این رو باید باز بکنیم و بعد ببینیم که این تحولات اجتماعی، یعنی در حقیقت انقلاب اسلامی و هدف اینهایی که به قدرت رسیدند، ملایان به اصطلاح اسلام سیاسی که به قدرت رسید در سال 1357، هدفشون یه چیز بود ولی در حقیقت تاریخ جامعه ایران رو در جهت عکس برد. یعنی در این حال که اینها میخواستن جامعه ایران رو به قرون وسطا و دوران خلفای راشدین برسونن، ملت ایران درست در جهت عکس جامعه رو میخواد به قرن 21 برونه، و این تنش از همون ابتدا آغاز شد. و به همین دلیل، به دلیل همین تنش و تناقض آنچه که خواست مردم بود با آنچه که اتفاق افتاد در سال 1357، در از ابتدا این تنش ها خونین و داغون کننده بوده. شما ببینید چه کشتارهایی را از همون ابتدا شروع کردن. به دلیل این بود که یک تناقض 180 درجه‌ای میان خواست های بر حق ملت ایران، اکثریت عظیمش، و اونهایی که به قدرت رسیده بودن وجود داشت. و به همین دلیل بود که از ابتدا اولین کاری که کردن مردم رو خلع سلاح کردند. یادمون بیاد، مردم رو خلع سلاح کردند. چرا؟ اگر از مردم نمی ترسیدن، اولین کارشون این نبود که حکم بدن که همه بیان اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن و مردم ایران رو خلع سلاح بکنن. این بهترین نشانه این بود که از مردم از همون ابتدا می ترسیدن. بنابراین ایمیل این عزیز، واقعا خیلی ممنونم از اینکه این ایمیل رو فرستادن و چند دقیقه بان که از وقت برنامه گرفته شد، ولی کاملا ارزش داشت که این بحث رو ما باز بکنیم. خبرها زیاده و من واردش نمیشم. امروز میخواستم راجع به وضعیت عراق صحبت بکنم، برای اینکه وضعیت عراق داره کریتیکال میشه و هیئت حاکمه امریکا به ویژه در آستانه انتخابات نوامبر داره بسیاری از بحث‌ها باز میشه، دست‌ها رو میشه و اوضاع عراق داره آشکارتر میشه و به دست و پا افتادن. ولی این بحث مفصلیه که واقعا نمیرسیم، برای اینکه اگر من بخوام این رو واردش بشم دوباره به اصطلاح بخش وسیعی از برنامه‌مون گرفته میشه. بنابراین من برمیگردم به بحثی که از دو جلسه پیش یا لااقل از جلسه پیش شروع کردم، و اون اینه که اول من یه جمع‌بندی میکنم از صحبتایی که من در دو جلسه پیش داشتم، که عزیزانی که ممکنه برنامه ها رو ندیده باشن و یا اینکه تازه با این برنامه آشنا شدن، و یا یه یادآوری برای عزیزانی که برنامه های قبلی رو هم دیدن، که ما به اصطلاح از کجا باید به طور کلی هدف از این نشست ها، برنامه ها، بحث ها چیه. بدون هدف ما نمیتونیم صحبت کنیم، نمیتونیم جلوی دوربین بشینیم، نمیتونیم این به اصطلاح شو تلویزیونی برقرار بکنیم. اینا باید هدفی داشته باشیم. من یه جمع‌بندی کوچیک میکنم از دو جلسه‌ای که از قبل به اصطلاح داشتیم. نباید فراموش کنیم که هدف از این بحث‌ها رسیدن به استقلال، آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعیه. بیدلیل نیست که تیتر این برنامه ها رو گذاشتیم استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. میشه چیزهای دیگه، دموکراسی، البته آزادی به دموکراسی به اصطلاح پیوند دارن با هم، ولی هدف ما رسیدن به این، به استقلاله، به آزادیه، به دموکراسیه، به پیشرفته و در نتیجه حرکت به سوی عدالت اجتماعیه که هیچ کن اینا لازم و ملزوم هم دیگه. دو مانع اساسی و تاریخی بر سر راه رسیدن به این اهداف از لااقل دو سال پیش من عرض کردم که دو مانع اساسی تاریخی بر سر راه رسیدن به این اهداف وجود داره، بر سر راه ملت ما. دو تا مانع سهمگین، یک مانع داخلیه و دوم مانع خارجیه. در زمان شاه مانع داخلی رژیم وابسته شاه بود، در زمان جمهوری اسلامی مانع داخلی استبداد قرون وسطایی فقاهتیه. این مانع داخلیه که این باید باز بشه. ماهیت این مانع، در نتیجه ماهیت این سیستم باید باز بشه. این یک مانع تاریخیه بر سر راه آبادی، آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال کشور ماست که هیچ کدوم از اینا بدون استقلال تحقق نمیتونه پیدا بکنه. هدف ما شکافتن ماهیت این دو مانع تاریخیه. بنابراین برنامه هدف داره شکافتن و آگاهی دادن راجع به این دو مانع تاریخی، دو دشمن یا دو توحش که من بارها اسامی مختلف و یا صفات مختلف رو راجع به این که فرق نمی کنه، اینا مانع تاریخی هم. از دو جلسه قبل قرار شد ابتدا مانع داخلی رو و ماهیتش شکافته بشه که من شروع کردم و در این زمینه من از چهار نیروی سیاسی در ایران که لااقل از انقلاب مشروطیت به این سو شکل گرفتن کم و بیش اسم بردم. یکی نیروهای سلطنت طلبه، دوم نیروهای ملیه، سوم نیروهای چپ مارکسیستی باید گفت، و چهارم اسلام سیاسی یا اصولیون یا بنیادگرایان یا این بخش از روحانیت شیعه است که لااقل از زمان صفویه، یعنی از 400 سال پیش، مدعی قدرت بودن، زور زدن که به قدرت برسن و بالاخره در سال 1357 به قدرت رسیدند که من قرار بود باز بکنم که طبق چه مکانیزمی اینا به قدرت رسیدن، چه جوری امپریالیسم جاده صاف کن، جاده صاف کن میگم نه اینکه به قدرت رسوندشون، جاده صاف کن قدرت گیریشون شد. حالا نیروی اول و چهارم، یعنی سلطنت طلبان و اسلام سیاسی، در واقع در 100 سال اخیر توسط شاه و شیخ نمایندگی شدن. ما اینو میدونیم که کشور ما گرفتار شاه و شیخ بوده. دشمن خارجی یعنی انگلیس در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 و امریکا از نیمه اول قرن 20 تا به امروز، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، از شاه و شیخ یعنی از سلطنت و اسلام سیاسی برای سرکوب دو نیروی دیگه، یعنی نیروهای ملی و چپ، به عنوان ابزارهای کارساز استفاده کرده. از شاه برای قلع و قمع نیروهای ملی و چپ و از خمینی از اون بیشتر برای قلع و قمع نیروهای چپ، ملیگرا و نیروهای لائیک و عرض شود که انسانگرا. انقلاب 1300 عرض شود که برای سرکوب این دو نیروی دیگه که در حقیقت نمایندگی می کنن، این دو نیرو یعنی نیروهای ملی و چپ، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی رو دشمن خارجی از وجود این دوتا یعنی شاه و شیخ استفاده کرده برای سرکوب دو نیروی دیگه. انقلاب 1357 یکی از این نیروها رو از صحنه سیاسی داخلی ایران حذف کرد. یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب 1357 در حقیقت حذف همیشگی نهاد سلطنت، فقط خاندان پهلوی حذف نشد، نهاد سلطنت حذف شد و به نظر من برای همیشه. و اسلام سیاسی یا شیخ رو که به مدت 400 سال مدعی گرفتن قدرت بود به حکومت رسوند. انقلاب 1357 این بوده در حقیقت پیامدش، یا بگیم دستاوردش، که به نظر من دستاوردی بود. حالا عرض می کنم که پس از انقلاب 1357 فقط نهاد سلطنت رو انقلاب 1357 فقط نهاد سلطنت رو برای همیشه از تاریخ ایران حذف نکرد، فقط این کار رو نکرد، بلکه نهاد اسلام سیاسی یا ولایت فقیه رو به قدرت رسوند. اهمیت این رویداد دوم، اهمیت تاریخیش از رویداد اول کمتر نیست. من راجع به این قضیه صحبت می کنم که به قدرت رسیدن اسلام سیاسی یا اصولیون که به مدت 400 سال مثل چوب لای زخم مونده بودن تو جامعه ما و این چوب آلوده دائم باعث چرک زیر پوست جامعه می شد و جامعه تبدیل به یک آبسه شده بود، نظر من اینه که انقلاب 1357 مثل چاقوی جراحی بود که این آبسه رو پاره کرد سر تا سر، یعنی نیشتر بهش نزد بلکه این آبسه رو سر تا سر باز کرد و هرچه چرک و کثافت بود از درون این آبسه بیرون ریخت و تعفنش رو ما به مشام خودمون خورد و دیدیم. هنوز بقایای این تعفن در قدرت هم، ولی در حقیقت این آبسه بالاخره باز شد. تحول اجتماعی که در ایران داره صورت میگیره در اثر باز شدن این آبسه است، یعنی به قدرت رسیدن اسلام سیاسی. یعنی همینطور که به این عزیزان من دیروز در بالای کوه عرض می کردم و الان هم عرض می کنم، به قدرت رسیدن آخوندها در ایران آغاز پایان این هاست. در حقیقت موقعی که من میگم ایران یک کشور غیر مذهبی داره میشه، باید این گرایش رو ما نگاه بکنیم که قدرت گیری اینها، در یکی از مقالات من مسئله رو اینطور باز می کنم، حالا اینا رو بعدن باز می کنیم ولی اشاره ای من می کنم که در فرانسه قرن 18 ولتر، مونتسکیو، دیدرو، هولباخ، روسو، اینا کسایی بودن که تحول فکری و عصر روشنگری رو در اروپا آغاز کردن، به عنوان نمونه های مثبت اگه نوشته هاشون رو بخونیم. کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه در حقیقت همون نقش رو به عنوان یک نمونه منفی داره بازی میکنه. یعنی اگر ملت فرانسه و اروپا در حقیقت پذیرفتن دیدگاه های روسو و مونتسکیو، ولتر و هولباخ و دیدرو رو، در اینجا ملت ایران به دلیل رد تمام این عقاید قرون وسطایی از مکارم شیرازی گرفته تا عرض شود که کتاب ولایت فقیه، ملت ایران با رد اینها و نفی اینها یک حرکت اجتماعی رو شروع کردن. و این یه پدیده تاریخی جالبه که من در جایی ندیدم. این نظر خود منه و امیدوارم عزیزان اگه نظری داشته باشن میتونن این رو بیان بکنن، ولی به نظر من آخوندها به عنوان نمونه های منفی جامعه ما رو به طرف مثبتی دارن حرکت میدن. یعنی اگر دختر با پسر نباید دست هم دیگر رو بگیرن، دخترها و پسرهای ایران اصرار دارن که دست هم دیگر رو بگیرن و این مرد ایرانی رو ممکنه دچار ناآرامی بکنه و در نتیجه مرد ایرانی ممکنه از این حکم یا فتوای آقای آیت الله مکارم شیرازی بدش نیاد، ولی زن ایرانی دیگه اینو قبول نمی کنه، راه خودش رو طی خواهد کرد و در نتیجه یک تحول اجتماعی به وجود میاره. پس این بحث رو همینطور که گفتم اینا به قدرت رسیدن و حالا ما با مانع دیگری در داخل روبرو هستیم که باید به دقت بشناسیمش تا ببینیم چطور ملت ایران تکلیف این رو باید تعیین بکنه. بحث دیگری که من دیروز با این عزیزان داشتم که خوشبختانه اون عزیزی که از ایران اومد بازم با نظر توافق به این قضیه نگاه می‌کرد اینه که دستگاه‌های امنیتی امریکا متوجه این تحول اجتماعی در بطن جامعه ایران شده. فرضاً من چند جلسه پیش اشاره کردم که توماس فریدمن که به ایران مسافرتی کرد یکی دو سال پیش، هنوز اصلاح طلبا شکست کامل نخورده بودند، گفت که در جامعه ایران تحولی صورت گرفته و داره صورت میگیره که این میتونه برای عربستان و کویت شدیداً خطر ایجاد بکنه و تمام کشورهای ارتجاعی منطقه میتونه اینا براشون خطر ایجاد بکنه. بنابراین مسئله حمله امریکا به ایران و اینه که امریکا میخواد پیش دستی بکنه که این تحول اجتماعی عمیق در ایران باعث یک انقلاب عمیق اجتماعی نشه و ایران از دستش نره، باز میخواد پیش دستی بکنه و خودش این مهار این انقلاب آینده رو در دست خودش بگیره، همینطور که در سال 1357 که حالا بازخواهم کرد همین کار کرد که جامعه ایران در 27 28 سال پیش یا 30 سال پیش آماده یک انقلاب عمیق اجتماعی بود و امریکا پیش دستی کرد، این انقلاب رو جلو انداخت برای اینکه بتونه جاده صاف کنه، قدرتگیری اسلام سیاسی به خمینی بشه و اطرافیانش بشه، برای اینکه اینها بتونن ریشه های اون انقلابی رو که قرار بود از بین ببرن، یعنی قتل عام بکنن تمام نیروهای چپ و عرصبت ملی رو و تارمار بکنن تمام به اصلاح مخالفین خودشون رو. حالا خواهم گفت که امریکا این رو با دقت هرچه تمامتر و با عرصبت که زبردستی هرچه تمامتر انجام داد. پس دوباره برمیگردم به اینکه این مانع داخلی رو که یکی از موانع تاریخی بر سر راه پیشرفت یعنی استقلال و آزادی دموکراسی ایرانه، چطور ما باید این رو بشکافیم و این رو بازش بکنیم. اگر ما بخوایم ماهیت جمهوری اسلامی رو بفهمیم از چند جهت باید ما بررسیش بکنیم. یک، سمبول‌ها یا نمادهاش رو ما باید بشناسیم که فرضاً همینطور که من گفتم برای چپ‌ها ما سمبول‌هایی داریم که در تاریخ اسم بردم، برای نیروهای ملی سمبول‌هایی داریم که اسم بردم، سلطنت طلبان برای خودشون سمبول‌هایی دارن و اسلام سیاسی رو هم من سه نفر رو اسم بردم، شیخ فضل الله نوری، سید حسن مدرس و آیت الله کاشانی، و در جلسه قبل من چند کلمه ای راجع به هر کدوم از این آقایان چه در حقیقت سمبول های جمهوری اسلامی از ابتدا بودند از 27 سال پیش و تمر براشون چاپ کردن، اینا رو من باز کردم. بنابراین یکی از وجوه بررسی در حقیقت جمهوری اسلامی بررسی نمادها یا سمبول های اینها هست. دوم، باید ما دریابیم که فرایند یا پروسه قدرتگیری اینها چگونه بوده. این هم احتیاج به یه بحث مفصل داره که من فکر نمی کنم الان ما برسیم. فقط در حقیقت من برای اینکه اگه ما بخوایم این فرایند رو بررسی بکنیم باید بریم تو اوضاع اقتصادی اجتماعی ایران در زمان شاه، وضعیت سیاسی زمان شاه، وضعیت اجتماعی زمان شاه وضعیت فرهنگی زمان شاه و بطن جامعه چجوری بوده، هیئت حاکمه چجوری بوده، بین این دوتا چه تنش‌هایی وجود داشته، چطور جامعه ایران در حقیقت به سوی رفت از نظر اقتصادی و اجتماعی که موجب تضعیف رژیم شاه شد و بالاخره امریکا هم زیرابش رو زد و برش داشت. همه اینا باید باز بشه، منتها همه اینها رو از نظر اقتصادی اجتماعی نمیرسیم. اگر شد در زمانی که به اصطلاح راجع به اقتصاد هم جهان صحبت میکنیم، راجع به اقتصاد و وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران هم اشاراتی خواهیم کرد. سومین چیزی که راجع به جمهوری اسلامی ما باید بررسی بکنیم و تحقیق بکنیم برای شناخت ماهیتش، عبارت از قانون اساسی جمهوری اسلامیه که در حقیقت به خورد مردم دادن و در حقیقت در اون زمانی که مردم اصلا نمیدونستن که چه ماهیت اینها دارن، این قانون اساسی رو در حقیقت حقنه کردن به مردم و قبولوندن. و مقایسهش ما باید بکنیم با قانون اساسی که منبعث از انقلاب مشروطیت بود، نه انقلاب، نه عرشبت که قانون اساسی که بعدن محمد رضا شاه در 1328 با اون مجلس مؤسسانی که تشکیل داد درش دست برد و تبدیل به یک قانون اساسی در حقیقت به نوعی استبدادیش کرد. عزیزان میدونن که مجلس مؤسسان رو درست کرد و قدرت رو در حقیقت به طور کامل به شاه داد. حالا از نظر تاریخی باید بررسی بکنیم که مجلس مؤسسان رو بعد از به اسلام اون جریان تیراندازی به شاه چطور سرکوب کرد شاه، و 1328 چطور به اسلام مجلس مؤسسانی درست کرد و بالاخره به اصطلاح قانون اساسی رو تغییر داد و بعد دو مجلس اولیا و سفلا درست کرد، یعنی مجلس سنا و مجلس شورای ملی، و خلاصه قدرت رو بیشتر به شاه منتقل کرد و در حقیقت دست به طور وحشتناکی در قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت ده. ما منظورمون مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی است که منبعث از انقلاب مشروطیت بود و چه قدم غولاسایی به عقب نسبت به اون قانون اساسی است و هدف جمهوری اسلامی چطور برگردوندن جامعه ایران در حقیقت به ما قبل انقلاب مشروطیت بوده، برای اینکه اینها دشمن خونین انقلاب مشروطیت و در حقیقت جنبش ملی شدن صنعت نفت بودن و میدونیم که اینا فعالانه هم در برابر انقلاب مشروطیت ایستادن، مرشدهاشون مثل شیخ فضل الله نوری و هم خودشون در برابر دکتر مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایستادن و در حقیقت هدف اینا برگردوندن جامعه به ما قبل مشروطیت بوده. ما این را هم بعد بررسی بکنیم و بند به بند فرضاً این رو ببینیم که اصل ولایت فقیه و فقاهت و ولی امر که استبداد فردی و یک استبداد قرون وسطایی است، ماهیتش چیه؟ ماهیت در حقیقت این سیستم چی هست؟ حتی اگر همینطور که گفتم کتاب‌ها در اونجا الان چاپ میشه، بعضی از روزنامه‌ها و غیره و غیره میاد بیرون، اینا مربوط به مبارزات مردمه. ما نباید اینا رو نسبت بدیم به ماهیت جمهوری اسلامی و این ارتجاع در قدرت. چهارمین مسئله که باید بررسی بشه کارنامه عمل 27 ساله این رژیمه، که این کارنامه چیه و اینا چی کار کردن از همون ابتدای به قدرت رسیدنشون. اگر فرصت باشه این باید بررسی بشه. پنجم، خدمات عظیم این رژیم در 27 سال لااقل 27 سال اخیر به امپریالیزم و صهیونیسم، که اینا رو من یادداشت کردم، هر موقع که فرصت شد من اینا رو برای عزیزان، برای اینکه از من پرسیدن تو که میگی اینا در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم بودند و هستند، منظورت چیه؟ اینطور نیست. نوم چامسکی گفته که این ضربت بزرگی به امپریالیسم بوده به قدرت رسیدن اینها. هیچ وجه اینطور نیست. خدماتی که اینها به امپریالیسم و صهیونیسم کردند شاه نمیتونست انجام بده و اینا باید بررسی بشه، ضمن آنچه در تمام تظاهرات هاشون و نمازهای جمعه شون شعار مرگ بر امریکا که یک شعار بغایت ارتجاعیه که علیه ملت امریکا هم هست و شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیست. اینها خدمات عظیمی به امپریالیسم و صهیونیسم در عرض 27 سال اخیر کردن که اینا رو من برخواهم شمرد. ولی فعلا میرسیم به فرایند قدرتگیری اینها و در نتیجه من برمیگردم به بحث های هفته قبل خودم و اینها رو باید به تدریج ما بشکافیم. یعنی در حقیقت این یک ساعتی که باقی مونده، نیم ساعت اول و بعدش هم حالا 20 دقیقه یا هر چند دقیقه که در آخر برای من بذارن بعد از آگهی ها، بقیه این بحث قدرتگیری اینها رو میخوام پیش ببرم. بنابراین برمیگردم به دنباله بحث جلسه قبلم. همه اینها مقدمات بود در اساس. هفته قبل من عزیزان رو بردم به 60 سال پیش و ورود جان والر، اولین جاسوس CIA به ایران و رابطه‌ای که با آیت الله کاشانی برقرار کرد و بعد کیسه های پولی که از سفارت امریکا به منزل آیت الله کاشانی در پامنار منتقل شد و آیت الله کاشانی چطور این پولها رو بین شعبان بیمخ ها، طیب ها، امیر انگوری ها، عرض شود که شمس قنات آبادی ها و و و و و اوباش جنوب شهر تقسیم کرد و ملکه اعتزادی ها و بسیاری از کارکنان شهر نو در جنوب تهران و دروازه قزوین، و اینها رو با کامیون در روز 28 مرداد آوردند و قیام ملی 28 مرداد توسط این خانم ها و آقایان انجام شد، که البته ما میدونیم کنت لاو که خبرنگار نیویورک تایمز باشه، اون هم در خیابان های تهران علیه دکتر مصدق بوده در روز 28 مرداد و اینطور که معلومه به قول رابرت درایفوس آیت الله که اون موقع آیت الله نبوده، خمینی هم در خیابانهای تهران بوده علیه دکتر مصدق و در این تظاهرات ها شرکت داشته. یعنی در حقیقت شعبان بیمخ، فدایان اسلام، آیت الله کاشانی، خبرنگار نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس، به علاوه حجت الاسلام خمینی اون زمان، همه علیه دکتر مصدق بسیج شدن و اومدن توی خیابونا برای برانداختن دکتر مصدق. و البته آیت الله بروجردی، یعنی آیات ازام و علمای اعلام در اون زمان نقش اساسی داشتن. آیت الله بروجردی، آیت الله سید محمد بهبهانی، همه اینها رو بنده از نزدیک میشناسمشون. اگر شد به اصطلاح که آیت الله بروجردی به اصطلاح به پدر من میگفت که امیدواریم فرزند شما به راه راست هدایت بشن. این زمانی بود که من 7-8 سالم بود و دعای ایشون مستجاب شد واقعا. آیت الله بروجردی اون موقع هنوز آیت الله بروجردی نشده بود و در بروجرد بود و ما خدمتش میرفتیم و من به راه راست هدایت شدم. دعای ایشون کاملا مستجاب شد. آیت الله سید محمد بهبهانی و آیت الله کاشانی، یعنی آیات عظام، همشون در کودتای 28 مرداد کاملا نقش داشتن. این رو ملت ما باید بدونن که اینها چه نقشی به همراه اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA امریکا. ما تا اینجا رسیدیم هفته قبل و بعد من اشاره کردم که در سال 1953، یعنی حدود یک ماه بعد از کودتای 28 مرداد، برانداختن دکتر مصدق و روی کار آمدن شاه، کنفرانس بسیار پر اهمیتی در دانشگاه پرینستون امریکا تشکیل میشه که سعید رمضان، یعنی رهبر اون زمان اخوان المسلمین و داماد حسن البنا که بنیانگذار اخوان المسلمینه، در این کنفرانس شرکت میکنه. و در این زمانه که این البته رابرت درایفوس جریان این رو که کی این رو سازماندهی کرده این کنفرانس رو، چطور کاخ سفید، وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی امریکا و در حقیقت سفرای انگلیس و امریکا در مصر چطور نقش داشتن در برگزاری این کنفرانس و شرکت کردن سعید رمضان در این کنفرانس، که سعید رمضان دوست بسیار نزدیک آیت الله کاشانی و نواب صفوی و فدائیان اسلام بوده و در حقیقت فدائیان اسلام شعبه از اخوان المسلمین مصر بوده. چند کلمه ای من میخوام راجع به این کنفرانس صحبت بکنم، برای اینکه اینا از نظر تاریخی همش اهمیت داره، ما باید اینا رو دنبال بکنیم برای شناخت جمهوری اسلامی و نقشش در تاریخ ایران و نقش اسلام سیاسی در کل منطقه و استفاده امپریالیزم یعنی دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس از اینها به عنوان یک ابزار برای پیشبرد اهدافشون فوق العاده پر اهمیته، برای اینکه ما تحلیلمون از اسلام سیاسی کاملا متفاوت با سلطنت طلب هاست. شما دقت کنید اینا نقدی که از انقلاب و از جمهوری اسلامی میکنن اصلا با نقدی که ما میکنیم از زمان از زمین تا آسمان فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه اگه بخوان نقد بنیانی از جمهوری اسلامی بکنن پای اربابشون یعنی دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس پیش کشیده میشه و اینا چطور میتونن اصلا وارد این بحثا بشن؟ اصلا جرأت اینو نمیکنن این مفسرین تلویزیونی لس آنجلسی که اصلا وارد این بحثا بشن. اگه بخوان وارد تاریخ واقعی این قضیه بشن اون وقت پای ارباباشون یعنی کاخ سفید میاد پیش که اینا چه نقشی در قدرتگیری جمهوری اسلامی و برانداختن شاه داشتن. چطور میتونن اینا بگن به بینندگانشون که آره امریکا شاه رو انداخت، در حالی که امریکا شاه رو انداخت و خمینی رو جاده صاف کنه قدرتگیری خمینی شد؟ اینا جرأت اینو نمی کنن. وقت ما رو میگن که طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، ما باید مچ اینا رو بگیریم. این کنفرانس بزرگ که تشکیل شد من چند کلمه میخوام راجبش صحبت بکنم. رابرت درایفوس میگه که در رابطه با این کنفرانسی که در پرینستون صورت گرفت، میگه که مستشرقین امریکایی به این فکر افتادند که اگر نخبگان و روشنفکران جامعه به سوسیالیسم گرایش دارند اما در میان توده ناآگاه این کشورها از جمله ایران گرایش به مذهب شدیدتر است تا سوسیالیسم، بدوئین‌های عربستان و اردن، بدوئین‌ها چادرنشین‌ها، چادرنشین‌های عربستان و اردن، اردن اون موقع که کشوری نبوده بخشی از عربستان بوده در اساس و بخشی از امپراتوری عثمانی، چادرنشین‌های اونها که از عقب افتاده ترین در حقیقت مردم جهان شاید هستند، همیشه وسیله‌ای بودند توسط وهابی‌ها برای کشتار مخالفینشون و در حقیقت پایه اساسی وهابیزم یعنی تعصب کور مذهبی بودن. میگه که بدوئین‌های عربستان و اردن، قبائل و اشاعر، تجار و رهبران بازار و اینها رو میشه علیه چپ ما بسیج بکنیم. شما دقت کنید که نظریه پردازای تاپ امریکا و انگلیس یعنی اینتلیجنس سرویس انگلیس و CIA صحبت از این میکنن که ما از ناآگاهی و عقب ماندگی جامعه و از بدوئین های عربستان و اردن، از قبائل و اشاعر، از تجار و رهبران بازار و اینها میشه علیه چپ ما استفاده بکنیم. فقط علیه چپ هم نیست، علیه ملیگراها هم هست. برنارد لوئیس میگه که به نظر برنارد لوئیس قدرتگیری حکومت‌های اسلامی به عنوان سدی در برابر چپ فکر خیلی خوبی است. برنارد لوئیس من اسم بردم که کتابش در دهه 1950 بیرون اومده به اسم زیر عنوان اسلام و کمونیسم، که در اونجا به دولت‌ها و دستگاه‌های یعنی قدرت‌های امریکا و انگلیس میگه که از اسلام سیاسی چطور ما میتونیم علیه نیروهای ترقی‌خواه در این کشورها استفاده بکنیم. برای اینکه این مردم این کشورها نتونن سر راست بکنن، برای اینکه مردم این کشورها نتونن کمر راست بکنن. برنارد لوئیس میگه که اگر مردم مسلمان مجبور به انتخاب گزینه، به گزینه از دست دادن سنت خود به نفع کمونیسم، به نفع کمونیسم یا پارلمانتاریسم، دقت کنید برنارد لوئیس فقط چپ رو یا سوسیالیسم رو خطر نمیتونه، پارلمانتاریسم رو خطر میبینه، شدیداً به ضرر ما تمام خواهد شد. میگه که اینها اگر پارلمانتاریسم یا سوسیالیسم در این کشورها بیاد به شدت به ضرر ماست. کنت گرگ یکی دیگه در این کنفرانس، من اسم میبرم که چه آدمای به اصطلاح تئوریسیانی در این کنفرانس پرینستون در سال 1953 شرکت کردن، فیلیپ هیتی و کایلر یانگ و بیلر وینتر، بیلی وینتر از دانشگاه پرینستون، ویلفرد سمیت از دانشگاه مکگیل، ریچارد فرای که من به سخنرانیاش گوش کردم از دانشگاه هاروارد و بعدش از دانشگاه پنسیلوانیا، یکی دو نفر شرکت کردن و یکی هم کنت گرگ که در حقیقت یکی از نهادهای اسلامی رو خود کنت گرگ تشکیل داده بوده. کنت گرگ نظرش اینه، میگه که برداشت ما از مقاومت در برابر کمونیسم این است که جهان اسلام باید واکنش فکری برای به چالش گرفتن کمونیسم به وجود آورد تا هم در سطح معنوی، هم متافیزیکی و هم اخلاقی بتواند در برابر بحث مارکسیستی برقراری بهشت روی زمین، که ما عقیده داریم آره در روی زمین می شود جهان بهتر و انسانی تری برقرار کرد، میگه نه، ما باید فقط وعده بهشت بدیم تو این دنیا. اسلام، حالا اسلام سیاسی، مسیحیت سیاسی، یهودیت سیاسی یا هندویسم سیاسی، باید بیاد که به اصطلاح دنیا رو به خاک و خون بکشه و فقط وعده بهشت بده. و در برابر نیروهای چپ که میگن دنیای بهتری میتونه وجود داشته باشه، باید مقاومت بکنن. همان گونه که نویسندگان پرشماری توضیح دادند، منظورش افراد شرکت کننده در این کنفرانس پرینستون هستش، جامعه بی‌نقص، عزیزان دقت بکنند، کنت گرگ در دانشگاه پرینستون در سال 1953 میگه که جامعه بی‌نقص همانا جامعه واقعی اسلامی است، یا به نظر بعضی از جمله آقای صدیقی که از پاکستان شرکت کرده بوده، حکومت واقعی اسلامی یعنی در حقیقت جامعه بی‌نقص از نظر اینهاست. بررسی اینها به نظر من از این جهت مهمه که بخشی از چپ الان جمهوری اسلامی رو ضد امپریالیسم، ترقی‌خواه، تشیع سرخ، بخشی از چپ‌های خود امریکا، SWP و Workers World، و میگن که آره جامعه اسلامی به طرف، در حالی که عرض شد که حالا صحبت خواهم کرد، از جمله مقاله بسیار جانانه‌ای که دوست ارجمند خودم آقای حسین زاده نوشته راجع به فاشیسم، که چطور امریکا به طرف فاشیسم داره میره و تعریف بسیار علمی از فاشیسم کرده، با نهایت تأسف آخر مقالش اشاره میکنه که در عوض فرضاً حماس و یا جمهوری اسلامی تا حدودی به طرف آزادی و دموکراسی دارن میرن. باید ما در برابر این بخش از چپ با تمام قوا بایستیم و این تاریخ رو باز بکنیم و به اینا بگیم که ماهیت اینها مطلقاً تضاد رویارو با آزادی و دموکراسی داره، و از سوی دیگر امپریالیسم، چه انگلیس در قرن 19 و اوائل قرن 20 و چه امریکا در قرن 20، در نیمه دوم قرن 20 و سالهای کنونی، از این نیروهای ارتجاعی به عنوان ابزاری برای پیشگیری از پیشرفت، آزادی، دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی در این کشورها جلوگیری میکنه. در همین کنفرانس اینا اظهار امیدواری میکنند که مسیحیت و اسلام بتوانند سدی در برابر کمونیسم به وجود بیارند، و بعدش همینا اون زمان جنگ کره هنوز در حال انجامه، جنگ کره در سالهای اوائل 50. میگه یکی از اینها همین آقای کنت گرگ باید باشه، میگه که بعد از 1300 سال جدل بیفایده، مردان متعلق به دو مذهب خداپرست، یعنی منظورش سربازان ترک و امریکایی، شانه به شانهی هم علیه ماتریالیسم بی خدا دارن می جنگن، علیه مردم کره یا کره شمالی اون زمان، مردم کره در اساس. و بنابراین این دوتا میگه که اسلام و مسیحیت باید در برابر اینها بیسته، یعنی در برابر سوسیالیسم بیسته. بنابراین به نظر من بررسی این مسئله که اینها چطور از اواخر قرن 19 اسلام سیاسی رو در حقیقت they nurtured it، یعنی بهش کمک کردن، بهش کمک مالی و معنوی کردن به عنوان سدی در برابر دو نیروی سیاسی در ایران، یک ملی‌گرایان از زمان حتی قاجار، یعنی در حقیقت در برابر میرزا تقی‌خان امیرکبیر و قائم مقام شیوخ سران قبائل و در حقیقت اشرافیت و دربار رو در برابر این نیروهای ترقی خواه گذاشتن، و بعد در زمان مصدق ما دیدیم و بعد هم در انقلاب 1357 دیدیم که اینا چی کار کردن. در این 10 دقیقه از ساعت اول من که باقی مونده میخواستم کم کم وارد این بشم که پروسه قدرتگیری جمهوری اسلامی یعنی خمینی و اطرافیانش و دخالت فعال در زیر و سیستماتیک و حساب شده امریکا در این انقلاب چی بوده، و من برمیگردم به بعد از 28 مرداد و چند کلمه ای راجع به یکی از بالاترین مقامات CIA یعنی ریچارد کاتوم میخوام صحبت کنم با عزیزان. ریچارد کاتوم کسی بوده که در یکی از رهبران بعد از کرمیت روزولت که رهبر اصلی کودتای 28 مرداد بود، ریچارد کاتوم در حقیقت در اون زمان در ایرانه و کسیه که مبتکر اون اعلامیه‌های با رنگ یا مرکب قرمز از زبان حزب توده علیه آیات اذان که اینا میخوان شما رو حلق‌آویز بکنن. ریچارد کاتوم این کار کرده بوده و ابتکار اون بوده. ریچارد کاتوم رو من خودم در سال 1965 برای اولین بار در دانشگاه هاروارد، اون موقع من در کنفدراسیون بودم، در حقیقت یکی از دبیران فدراسیون امریکا بودم اون زمان، و ما اون موقع در حقیقت رهبری اصلی فدراسیون امریکا دست مجید تهرانیان بود که الان استاد دانشگاه در هواییه، ولی از ریچارد کاتوم حالا دانسته یا ندانسته، ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کدوم از ماها نمیدونستیم که این جاسوس سطح بالای در حقیقت CIA هستش، ازش به عنوان یکی از متخصصین راجب ایران دعوت کردن فدراسیون بسا کنفدراسیون که بیاد در دانشگاه هاروارد، و برای اولین بار ریچارد کاتوم رو من در اونجا دیدم. بار دوم البته در دهه 90 که این بار آقای هوشنگ امیراحمدی ازش دعوت کرده بود و سخنرانی داشت در واشنگتن. ریچارد کاتوم سال 1958 استاد دانشگاه پیتسبورگ شده بوده، یعنی آدمی است در سطح بالا، دکترای علوم سیاسی و در این حال برای CIA کار میکنه. بعد از اینکه در حقیقت کودتای 1028 مرداد صورت میگیره، ریچارد کاتوم بلافاصله وارد رابطه با مخالفین شاه میشه. عزیزان دقت بکنن که دستگاه‌های امنیتی امریکا و انگلیس چجوری کار میکنن. ریچارد کاتوم با این خصوصیات که اون موقع توی سفارت امریکا کار میکرده، و در این حال عرض کنم که فارسی رو خیلی خوب صحبت میکرده و کتابی نوشته به اسم زیر عنوان ناسیونالیسم، ناسیونالیسم این ایران، ناسیونالیسم در ایران یا ملی‌گرایی در ایران، کتاب نسبتاً معروفیه اگه عزیزان خونده باشن، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه. بلافاصله وارد اپوزیسیون شاه میشه، یعنی با اینا رابطه برقرار میکنه. و کیو پیدا میکنه؟ یکی از اولین افراد رو. در اینجاش من از زبان رابرت درایفوس چیز میکنم. میگه ریچارد کاتام، رابرت درایفوس در دیویلز گیم، در کتاب دیویلز گیم میگه مأمور سیا در دهه 1940 و اوائل 1950 بود. کاتام رابطه اش را با مخالفین شاه حفظ کرد. عرض شود که و از جبهه ملی گرفته تا رهبران مذهبی به ویژه با دو نفر رابطه بسیار نزدیکی برقرار کرد. این دو نفر که بعدها در پاریس به خمینی پیوستند، یعنی یکی ابراهیم یزدی و یکی صادق قدساده. ریچارد کاتام با این دوتا دوستی برقرار میکنه، به ویژه با ابراهیم یزدی که اون موقع دانشجو بوده تو دانشگاه تهران بعد از 28 مرداد و جز اعضای نهضت آزادی بوده. ریچارد کاتام با اینا رابطه برقرار میکنه و بگه هر دوی اینها رابطه نزدیکی با اخوان المسلمین داشتن، یعنی هم قدساده و هم عرشبت که ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی انجمنهای دانشجویی مسلمانان رو در 1963 در امریکا و اروپا بنا نهاد. ریچارد کاتام ابراهیم یزدی رو ابتدا در سالهای دهه 1950 هنگامی که به عنوان مأمور سیا کار می کرد ملاقات کرده و این دو با هم دوستی نزدیکی برقرار شد بین این دوتا. در سالهای دهه 1960 یزدی میان ایران، امریکا و پاریس مسافرت می کرد و با قدساده و بسیاری از فعالین مذهبی ایرانی طرفدار خمینی در رابطه بودن، که اینا طرفداران خمینی بودن. در این حال ریچارد کاتام با اینا در رابطه بود. در سال 1967 یزدی در هوستون، در شهر هوستون ساکن شد و به تحقیق و تدریس در دانشگاه بیلر. در اینجاست که با احتمال بسیار زیاد، من داکیومنتی الان ندارم، که ابراهیم یزدی با جیمز بیل کسیه که کتاب عقاب و شیر رو نوشته که عزیزان شاید بدونن به فارسی ترجمه شده و خوندنیه، که چطور از انقلاب اسلامی در ایران دفاع کرده و حمایت کرده و در اونجا اونم از مشاورین CIA و دستگاه‌های جاسوسی امریکاست. هر دوی اینها دوستان نزدیک ابراهیم یزدی میشن. به من اطلاع دادن که یک ساعت اولم تموم شده، به این ترتیب من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم، این بحث رو چند دقیقه بعد دنبال میکنیم. تشکر.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط $155. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1331 و فکس شماره 416-490-1295.
سرمایه‌گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانواده‌تان را ضمانت می‌نماید.
مطمئن‌ترین انتخاب شما در امور املاک و سرمایه‌گذاری در تورنتو.
IAS بهترین برای کلیه شهروندی های ورزشی مانند بیسبال، ساکر، بسکتبال، اسب دوانی، هاکی، اتومبیل رانی، فوتبال و ورزش های دیگر. iBet IAS بازی های کازینویی نظیر بلکجک، پوکر و غیره با بالاترین کیفیت و بهترین سرویس. iBet IAS www.ibetias.com سرگرم کننده، تفریحی و پرمنفعت. تلفن 1-888-IBET IAS و یا 1-888-423-8424. iBet
IAS.
فقط یک بانک، واشنگتن میوچوال. فقط یک نام، سعید سکویی. با بیش از 26 سال سابقه در امور بانکی و وام املاک در آمریکا، برای تبدیل وام‌های موجود و یا وام‌های جدید با نازل‌ترین نرخ بهره و در سریع‌ترین زمان ممکن و برای اخذ وام مسکنتان به واسطه نیاز نیست. با یک تلفن با آقای سعید سکویی، مشاور ارشد واشنگتن میوچوال بانک در بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-777-2322 و 818-428-8666.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم چند نکته که در حقیقت مربوط به خود برنامه میشه. یکی اینه که این برنامه که 8 صبح و وقت میدونیم عوض شده، امروز وقت عوض شد و امیدوارم که عزیزان بعضی هاشون به اصطلاح دچار چیز نشده باشن. همیشه وقت که عوض میشه یه مقدار ما دچار تلاطم میشیم، ولی به هر حال ساعت 8 صبح اینجا هست. در ایران مثل این که وقت که عوض نمیشه، حالا اونجا یه مقدار تفاوت به وجود اومده به نظر زمانی. ساعت 9:30 شب به وقت کالیفرنیا دوباره این برنامه تکرار میشه. و بعد دوباره اشاره بکنم که عزیزانی که به حساب بشقاب ماهواره‌ای ندارند میتونن از طریق اینترنت برن به چنل 1، همون www. اولش بعدش channel1tv.com، و یا اگر برن توی سایت گویا، اونجا توی ستون چیز چنل 1 هست، میتونن از طریق اینترنت هم استفاده بکنن از این. یک دوم، دوباره اشاره بکنم که DVD این برنامه ها هست، عزیزانی که علاقه دارن به دست بیارن. کتاب اومده تعدادی، عزیزان میتونن اطلاع بکنن. و بعدش هم من هفته آینده گزارش مالی که معمولا هر ماه من یه گزارش مالی میدم، گزارش مالی خواهم داد و عزیزان به کمک های مالیشون اگر ادامه بدن، امیدوارم که ما بتونیم برنامه رو یه مقدار گسترش بدیم. و بنابراین من به اصطلاح بحثم رو ادامه میدم. همینطور که عرض کردم، ما باید ببینیم که جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسیده. یعنی اگر بررسی بکنیم، اگر بخوایم این مانع تاریخی رو که فعلا در داخل در حقیقت با این قانون اساسیش و با این ماهیت پیش مدرنش، اگر جامعه ایران به طرف مدرنیته داره میره و این یک قانون اساسی پیش مدرن و قرون وسطاییه، بنابراین این مانع از پیش پای ملت ما باید برداشته بشه، باید ماهیت خود این رژیم رو، همینطور که در جلسات آینده من ماهیت دشمن خارجی رو یعنی امپریالیسم و سرمایه‌داری جهان رو باز خواهم کرد، ما ماهیت این دوتا دشمن یا این دوتا مانع تاریخی رو باید به دقت بشناسیم و در نتیجه فعلا ما توی پروسه اینیم که اینا چطور قدرت گرفتن. عرض کردم که چطور ریچارد کاتوم که از مأمورین برجسته CIA و استاد دانشگاه دوستی برقرار میکنه با ابراهیم یزدی و قطب‌زاده. این دوستی چه اهمیتی داره؟ من موقعی که اینا رو میخونم آدم باید فکر کنه که ما کار نکردیم، ما نمیدونستیم، ما ضعیف بودیم و دشمن میدونست. تاریخ هم رحم نداره، کسی که قوی تره میبره. بنابراین ما باید خودمون رو قوی بکنیم، یعنی دانشمون رو باید ببریم بالا. ما نمیدونستیم خمینی کیه، خیلی از روشنفکران میخندیدن اینا به قدرت برسن. ما نمیدونستیم حکومت اسلامی یعنی چه، ولایت فقیه یعنی چه. آقای ریچارد کاتوم به دقت میدونسته این چیزها رو. من بررسیم از این که ریچارد کاتوم چرا با صادق قطب‌زاده، چرا با ابراهیم یزدی دوستی نزدیک برقرار میکنه و آقای محمد توکلی و یا سایر اعضای نهضت آزادی، اطلاعات میخواست از اینا که خمینی کیه، آخوندها در ایران کیان، در بین نهضت آزادی و جبهه ملی چی داره میگذره، چپها در چه وضعیتیان، جامعه ایران در چه وضعیتیه، درصد ناآگاهی و در حقیقت اعتقادات مذهبی مردم چیه چیه، و خمینی و اطرافیانش چه اندازه میتونن این مردم رو بسیج بکنن و به قدرت برسن، و اگر شاه بیفته چه آلترناتیوی میتونیم داشته باشیم. آره، دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس از طریق آقایان چه حالا یکیشون ابراهیم یزدیه، چه کسی بهتر از ابراهیم یزدی تمام این نیروها رو میتونه بشناسه؟ یه آدم ضد کمونیست سه آتشه، دانشمند در حد دکترا، که در بطن جامعه ایران بوده، توی دانشگاه ایران بوده و تمام نیروهای از مذهبی و غیر مذهبی رو مثل کف دستش میشناسه و اینا رو در اختیار ریچارد کاتوم میذاره. ما نمیدونستیم و اینا میدونستن. اهمیت دوستی ابراهیم یزدی به این وضع اینه که رابطه بین خمینی و اطرافیانش، نزدیکترین اعوان انصارش و دستگاه‌های امنیتی امریکا، نه انگلیس، امریکا در درجه اول میشه، رابط میشه، بلکه اطلاعات عمیق و وسیعی در اختیار اینا میتونه بذاره که ما نداشتیم. به همین دلیل ما شکست میخوریم موقعی که ندونیم، ضعیف باشیم شکست میخوریم. یکی از وظایفی که روشن فکر داره الان قوی کردن خودمونه، یعنی بالا بردن دانشمونه راجع به این دوتا دشمن و ببینیم که چه بر سرمون رفته. ولی همینطور که عرض کردم، امریکا از سال 1974 که میفهمه که شاه چیز داره، سرطان داره، در فکر آلترناتیوی هست و داره مشغول دست و پا زدنه. و طبیعتاً آلترناتیو هایی که در ایران هستن، اگر سلطنت بره، سه تا نیروی دیگه در ایران باقی میمونه. یکی اسلام، یکی نیروهای ملی هن، یکی نیروهای چپ هن، و یکی اسلام سیاسیه. طبیعتاً توجهش به اسلام سیاسی معطوف میشه و نهایت کوشش خودش رو خواهد کرد که نظر چپ‌ها یا ملیون به قدرت برسن، بلکه اسلام سیاسی برسه. برای اینکه به دقت میدونه چه خواهد کرد و جامعه ایران رو به چه روزی خواهد انداخت و چطور جامعه رو دوباره آماده خواهد کرد برای اینکه از در که مردم ایران بیرونش کردن، بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال از پنجره دوباره وارد بشه. که الان دقیقاً جمهوری اسلامی در برابر امریکا و نیروهای حالا موقع خدماتی رو که اینها به امپریالیست کردن اسم ازش خواهم برد، ما رو به شدت در برابر اینها ضربه پذیر کرده و باعث شده که از چهار طرف ما تا از طرف نیروهای نظامی امریکا محاصره بشیم. در نتیجه من وارد این میشم که امریکا چطور جاده رو صاف میکنه یا مقدمات فراهم میکنه برای اینکه یک، انقلاب ایران جلو بیفته، دوم اینه که به دلیل این جلو افتادن نیروهای ملی و چپ فرصت اینو نداشته باشن که بتونن مردم رو بسیج و سازماندهی بکنن، انقلاب عمق بگیره و مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه که به طور طبیعی طبیعتاً نیروهای ملی و چپ به قدرت میرسیدن و اینها رو بیاره به قدرت برسونه. ماه مه 1977 سایرس وانس به ایران مسافرت میکنه. عزیزان دقت کنن که سال 1977 حدوداً اواخر اوائل 55 خودمون یا سال 1355 خودمون، یعنی دو سال قبل از انقلابه. سایرس وانس وزیر خارجه کارتر میاد به ایران و با شاه ملاقات میکنه. شایع شد که به شاه گفته یا جامعه رو باز کن و یا برداشته خواهی شد، که تقریباً به یقین میشه گفت که سایرس وانس، میدونیم که این زمانیه که امریکا در ویتنام شکست خورده، ملت امریکا به دلیل این شکست و سرخوردگی از حزب جمهوری خواه امریکا کارتر، یعنی حزب دموکرات رو آورده، و برای جبران این قضایا کارتر مسئله حقوق بشر رو مطرح کرده که از اون در حقیقت سرکوب ها و اون کشتار هایی که اینا در ویتنام کردن و در زمان نیکسون تا حدودی به اصطلاح چیز بکنه، جلوگیری بکنه یا رتوش بکنه یا چهره دیگری از امریکا در سطح جهانی نشون بده و در نتیجه مسئله حقوق بشرش رو مطرح میکنه. یکی از کشورهایی که درش حقوق بشر رو مطرح کرد ایران بود. بنابراین سایرس وانس رو به ایران میفرسته دو سال قبل از انقلاب ایران و به شاه چنین پیغامی میده. به قول هوان کول، من اینجا هوان کول رو معرفی کردم که سایتی داره، عرض شود که زیر همین عنوان شما اگر برید هوان کول JUANCOLE.com juancole.com سایتی داره برای خودش، استاد دانشگاه میشیگانه، الان به عنوان در حقیقت متخصص امور خاورمیانه و عراق مرتب میارنش در تلویزیون ها مصاحبه میکنه و طرفدار سرسخت شیعیان و عبدالعزیز حکیم و جمهوری اسلامی البته آقای هوان کول. الان کم کم من دارم پی میبرم بر اینکه همسر شیعه عراقیه و خودش هم طرفدار شیعیانه و به شدت مخالف با جنبش مقاومت و اهل تسننه و در حقیقت به نوعی داره دامن هم میزنه به اختلاف شیعه و سنی در عراق آقای هوان کول. ولی به هر حال به عنوان یکی از متخصصین رابرت درایفوس ازش نقل قول میکنه، میگه اواخر دهه 1970 اپوزیسیون و ملاها به سفارتخانه امریکا رفت آمد زیاد داشتن. ویلیام سولیوان در سال 1977 وارد تهران میشه. عزیزان دقت کنن که ابتدا سایرس ونس به ایران میاد و به شاه هشدار میده که در حقیقت رعایت حقوق بشر باید بکنی، که موقعی که این مسافرت صورت گرفت مسئله حقوق بشر مطرح شد، ما که اون زمان در زندان بودیم بیش از هر کسی اینو احساس کردیم. اینو برای عزیزان خواهم گفت برای اینکه یک بخش از این بحثای من راجع به آنچه که در زندان گذشت خواهد بود و همینطور که گفتم باید برگردیم به سال 1355 یا اواخر 54 و نه 1357 و آستانه انقلاب، نه باید بریم دو سال قبل از انقلاب ببینید چه اتفاقاتی یکی پس از دیگری میفته که در اواخر از اواخر دهه 1970 اپوزیسیون شاه و ملاها به سفارتخانه امریکا رفت آمد برقرار میکنن و ویلیام سولیوان رو دولت کارتر به عنوان سفیر به ایران میفرسته و آغاز با رابطه گرفتن با اپوزیسیون میکنه آقای ویلیام سولیوان. واسطه اصلی میان ملیون و روحانیت مهدی بازرگان بود. بازرگان نه تنها با روحانیون رابطه گسترده ای داشت، بلکه دیالوگ طولانی مدت و گسترده ای با مأمورین امنیتی و دولت امریکا هم داشت. من اینجا باید توضیحی بدم که تفاوت مهدی بازرگان به عنوان فرد ملی با ابراهیم یزدی چیه. ما این دوتا رو نباید قاطی بکنیم، با اینکه ابراهیم یزدی الان جانشینه عرض شود که چیز شده جانشینه آقای بازرگان شده. بازرگان از ابتدا و بعد از 28 مرداد خودش در آستانه انقلاب اومد و اذعان کرد که گفت من بعد از 28 مرداد بلافاصله با دولت امریکا یعنی با دولت کندی وارد به اسلام مذاکره شدم و همه چی رو هم علنی کرد و می گفت که ما پیشنهاد کردیم که شاه نمیتونه مملکت رو بگردونه، ما هم بهتر میتونیم بگردونیم. یعنی آشکار، یعنی آدم خیلی صادقی بود آقای بازرگان و فکر میکرد که حزب دموکرات امریکا به علاوه ملیون در ایران میتونن رابطه به اصطلاح تنگاتنگی برقرار بکنن و ایران رو به خیر و خوبی در حقیقت ادارش بکنن. ابراهیم یزدی روابطش با امریکا یه جور دیگه و با دستگاه‌های امنیتی یه جور دیگه بوده، مثل آقای بازرگان نبوده. اینا رو ما باید از هم دیگه جدا بکنیم. ولی به هر حال در این زمان موقعی که ویلیام سولیوان وارد میشه و سایرس ونس میاد مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه، رابطه ملایان یعنی آیت الله یا حالا هرچی بهشتی و امثال هم و نهضت آزادی با چیز گسترش پیدا میکنه با سفارت امریکا. یکی از مأمورین سیاه درباره بازرگان به نویسنده اینطور میگه که او در واقع یک آیت الله بود یا آنچه به آیت الله بدون عمامه معروفه، یعنی در حقیقت دستگاه سیاه به عنوان یک آیت الله بدون عمامه میشناخته آقای بازرگان رو. به نظر من فرد ملی بود با تمام این تفاصیل، گرچه در بین ملیونی بود که به شدت ضد کمونیست بود و به شدت مذهبی بود و فرقش با جبهه ملی هم این بود، همینطور که آقای ابراهیم یزدی بود. پرشت که یکی از مأمورین عالی رتبه عرض شود که وزارت خارجه امریکاست که البته با دستگاه امنیتی هم رابطه داره. اینا رو من نقل قول از رابرت درایفوس دارم میارم. میگه موساد در بازار نفوذ داشت، یعنی دستگاه جاسوسی اسرائیل از طریق تجار محترم در بازار نفوذ داشته و بهترین منبع خبری برای دولت امریکا بود. دولت امریکا بهترین منبع خبریش در اون زمان سفارت اسرائیل بوده، یعنی هم سفارت اسرائیل و هم انگلیس بوده. انگلیس ها بهترین اطلاعات و ارزیابی ها را از اوضاع ایران داشتن. اسرائیل هم مدت ها قبل از امریکا می دانست که کار شاه ساخته است. سال 1976 دقت کنید عزیزان، یکی از سناتورهای امریکایی و پرشت یعنی مأمور وزارت خارجه امریکا به سفارت امریکا در تهران میرن. در اون زمان ریچارد هلمز سفیر امریکا در ایرانه. هلمز به اینها میگه که ایران کاملا در امن و امان است، اما سفیر اسرائیل که در اون زمان آقای اوری لوبرانی بوده به او میگوید، یعنی به پرشت و این سناتور امریکایی میگه که شاه در درجه اول از سوی مذهبی ها در معرض خطر است و این اولین بار بود که چیزی رو این آقای پرشت میشنوه، چنین چیزی رو میشنوه. در 1978 مأمور وزارت خارجه اسرائیل به وزارت خارجه امریکا میره و به پرشت میگه، دقت کنید، مأمور وزارت خارجه اسرائیل به وزارت خارجه امریکا میره و به پرشت مأمور عالی رو به وزارت خارجه امریکا میگه که ما در دوران بعد از شاه داریم به سر میبریم، یعنی کار شاه ساخته است و باید خود را برای آن آماده کنیم. عزیزان این اسناد و مدارک رو ما باید به دقت گوش بکنیم، یعنی به اصطلاح بخونیم و دقت بکنیم که چه چیزهایی گذشته. اوائل 1978 اسم ریچارد کاتوم دوباره در گزارشات مخفی سیا و وزارت خارجه و وزارت خارجه از ایران دوباره پیدا میشه، یعنی بگیم یک سال یا چند ماه قبل از انقلاب دوباره سرکله ریچارد کاتوم در ایران پیدا میشه. در ماه مه 1978 جان استمپل یا استمپل که میدونیم جان استمپل هم از مأمورین سفارت امریکا در ایران بود و بعدش کتابی راجع به خود تجربیات خودش از ایران و راجع به انقلاب ایران می‌نویسه، میگه که جان استمپل مأمور سفارتخانه با محمد توکلی رهبر جنبش طرفداران خمینی ملاقات میکنه. بنابراین این زمانیه که نهضت آزادی در حقیقت اعضاش به سفارت امریکا رفت آمد دارن و آقایان یعنی ملایان هم به سفارت امریکا رفت آمد دارن. بنابراین جان استمپل با آقای محمد توکلی ملاقات میکنه. محمد توکلی از استمپل میپرسد چه آیا پروفسور ریچارد کاتوم رو میشناسی؟ در این گزارش استمپل ادامه میده، میگه که توکلی از من پرسید آیا راهی وجود داره چه نشان بدهم که مأمور وزارت خارجه که عرصه که نشان دهم مأمور وزارت خارجه و هم او را با ریچارد کاتوم چک بکنم. میگه که آیا ریچارد کاتوم با وزارت خارجه کار میکنه یا اینکه در جای دیگه داره کار میکنه و من میتونم به اصطلاح نشانه های آقای ریچارد کاتوم رو به شما بدم که منو با اون وصل بکنید. ریچارد کاتوم در این زمان با این رو عرض بکنم و صحبتم رو تموم بکنم، برای اینکه به من اشاره کردن که صحبتم تمومه، ریچارد کاتوم در اون زمان از پشت سر دولت کارتر که دولت دموکرات باشه با حزب جمهوری خواه در رابطه است. نهضت آزادی و آقای محمد توکلی هم با ریچارد کاتوم در رابطه است و در نتیجه ملایان در حقیقت حالا خواهیم دید که محل نمیذارن به دولت کارتر، بلکه از پشت با در حقیقت جمهوری خواهان وارد رابطه میشن و این رابطه گسترده تر و گسترده تر میشه و من در جلسات آینده عرض خواهم کرد که در نجف چی میگذشته، در داخل زندان چی میگذشته و در انجمنهای اسلامی چی میگذشته، که اینها رو بیاریم تا به آستانه انقلاب و ببینیم چطور اینها جاده صاف کن قدرتگیری انقلاب در حقیقت همین هایی شدن که الان در قدرت در ایران هستن. به این ترتیب عذر میخوام که این بار هم من نتونستم این بحث رو تموم بکنم و هفته آینده ما این بحث رو ادامه میدیم. به این ترتیب من با عزیزان باز هم خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب همگی خوش.
ابتکاری دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت، طراحی تا چاپ از طریق اینترنت بدون نیاز